سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما هستم. در جریان نیم ساعت نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم و در نیمه دوم ساعت میز مدور ای هفته را خواهید شنید که به تنش ها میان پارلمان و حکومت افغانستان اختصاص یافته. گزارش ها و مطالب جالب در این ساعت جا دارند و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت نخست خبرهای افغانستان که به تعقیب آن خبرهای جهان خواهد آمد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که امروز آخرین دور عملیات جستجویی برای یافتن بقایای اجساد طیاره شرکت هوایی پامیر را که حدود دو هفته قبل در شمال کابل سقوط کرد آغاز میکنند. مقامات امنیتی در ولایت کنار میگویند یک قمندان طالبان پاکستانی در این ولایت کشته شده است. انتظار می رود یک مرکز جدید همکاری های منطقوی امروز در کابل تأسیس شود. و در بخش اخبار بین الملل می شنوید که کره جنوبی امروز تمرینات ضد کشتی های بحری را آغاز کرد تا قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارد. شنونده عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که امروز آخرین دور عملیات جستجو برای یافتن بقایای اجساد طیاره شرکت هوایی پامیر را که حدود دو هفته قبل در شمال کابل سقوط کرد آغاز میکنند. جنرال یفتلی رئیس صحیحه اردوی ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که احتمال می رود بقایای از اجساد در محل حادثه باقی مانده باشد که حالا همزمان با بهتر شدن وضعیت هوا برای انتقال آن اقدام صورت می گیرد. در این حال رئیس صحیحه اردوی ملی افغانستان گفت که تا کنون 14 جسد از قربانیان حادثه شناسایی گردیده و به اقاربشان تسلیم داده شده اند. در این حال قرار است امروز نیز 5 جسد دیگر که شناسایی شده است به خانواده هایشان تسلیم گردد. برای شناسایی سایر اجساد کار جریان دارد و نمونه های از خون و پارچه های بدن قربانیان با بیرون از کشور فرستاده شده است تا بهتر تشخیص کردند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که در نتیجه درگیری های که در ولسوالی برگمتال ولایت کنر اخیراً صورت گرفته بود، ملا فضل الله قمندان طالبان پاکستانی نیز کشته شده است. این مطلب را قمندان نیروهای سرحدی افغان در زون شرق افغانستان به رادیو آزادی ابراز کرد و گفت که آنان گزارش هایی در مورد کشته شدن این قمندان مشهور طالبان در اختیار دارند. با گفته وی در این جریان 10 تن از طالبان مهاجم که از پاکستان آمده بودند کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که صرف یک تن از افراد آنان در این جریان کشته شده، اما 4 تن از افراد پلیس در این درگیری از بین رفتند. مقامات این ادعای طالبان را رد کردند. در ادامه نبردهای در افغانستان یک سرباز دیگر نیروهای بین‌المللی در این کشور کشته شده است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف و انتشار اعلامیه‌ای در این مورد گفتند که این سرباز روز گذشته در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد محل دقیق این رویداد و همچنان هویت سرباز توضیحاتی داده نشده است. در مناطق وسیعی از جنوب افغانستان بیشتر نیروهای آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و استرالیایی مستقر هستند. انتظار می رود یک مرکز جدید همکاری های منطقوی امروز در کابل تأسیس شود. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مرکز در چارچوب و تشکیلات این وزارت فعالیت های خود را ادامه خواهد داد. قرار است تعدادی از وزرای کابینه و سفرهای کشورهای منطقه در مراسم افتتاح این مرکز اشتراک کنند. گفته شده است که هدف اساسی تأسیس این مرکز ایجاد همکاری های بیشتر میان افغانستان و کشورهای منطقه در عرصه های مختلف از جمله روابط اقتصادی و رشد فعالیت های دیپلماتیکی است. افغانستان با کشور منطقه مرز مشترک دارد. برخی از این کشورها در این حال روابط وسیع اقتصادی و همکاری با افغانستان نیز دارند که مرکز جدید همکاری های منطقوی می تواند به گسترش این مناسبات کمک کند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 46 افغانی و 50 پول، یک یورو واحد پول اروپا 56 افغانی و 90 پول، یک پوند استرلینگ 66 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، یک هزار تومان ایرانی 44 افغانی و 10 پول و هزار کلدار پاکستانی برابر است با 546 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند.
کره جنوبی امروز تمرینات ضد کشتی های تحت البحری را آغاز کرد تا قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارد. حدود 10 کشتی به شمول یک کشتی مخرب که وزن آن 3000 تن است در این تمرینات نظامی سهم گرفتند. این تمرینات بعد از آن صورت می‌گیرد که طبق گزارش‌های یک کشتی قوای بحری قوای کوریای جنوبی در ماه مارس سال جاری توسط کوریای شمالی غرق گردید و در نتیجه آن 46 تن کشته شدند. یک تیم بین‌المللی به شمول آمریکا و سویدن هفته گذشته شواهد را ارائه کردند که نشان می‌داد کوریای شمالی بالای کشتی کوریای جنوبی فیر می‌کند. رژیم کمونیستی کوریای شمالی دخالت خود را در این قضیه رد می‌کند و گفته است که کوریای جنوبی شواهد را تقلبی تهیه کرده است. کوریای شمالی همچنان هشدار داده است که هر نوع اقدام جزایی علیه آن کشور جنگ را در قبال خواهد داشت. انتظار می‌رود که قصر سفید امروز به طور رسمی استراتژی جدید امنیت ملی اداره باراک اوباما را اعلام کند. طبق گزارش‌های این استراتژی تهدیداتی که از سوی سازمان‌های تروریستی در داخل آمریکا وجود دارد برجسته بسازد. جان برینان مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در بخش مبارزه علیه تروریسم دیروز به خبرنگاران گفت بر اساس این استراتژی ایالات متحده آمریکا می‌خواهد نیز واضح سازد که این کشور با اسلام در جنگ نیست. توقع می‌رود که این استراتژی سازمان‌های بین‌المللی تروریستی گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تغییر آب و هوای جهان و کاهش آزادی‌های دموکراتیک در سایر کشورها را بخش از تهدید برای امنیت آمریکا تلقی کند. بریتانیا برای اولین بار دیروز افشا کرد که آن کشور 225 کلاهک سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار دارد. این موضوع در مجلس نمایندگان بریتانیا بعد از آن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کرد که آن کشور دارای 5113 کلاهک هسته‌ای میباشد. افشای داشتن کلاهک سلاح‌های هسته‌ای در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن و متحدینش در جستجوی اقدامات جدی به خاطر جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای میباشد. کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند از مدت‌های طولانی به این سو خوان آن بودند تا کشورهایی که دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند باید به طور شفاف بگویند که به چه اندازه سلاح هسته‌ای دارند و سلاح هسته‌ای آنها از چه خصوصیت برخوردار است. این حرکت اقدام به سوی خلع سلاح هسته‌ای تلقی می‌گردد. مقامات آمریکایی میگویند بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هفته آینده در قصر سفید با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد. رام ایمانوئل رئیس دفتر رئیس جمهور اوباما در اسرائیل به خبرنگاران گفت گفتگوها بین رهبران دو کشور روی مسائل امنیتی و روند صلح بین اسرائیل و فلسطین متمرکز خواهد بود. به تعقیب آن قصر سفید اعلام کرد که محمود عباس رئیس جمهور فلسطین در آینده نزدیک همراه با رئیس جمهور اوباما ملاقات خواهد کرد. و مقامات در جنوب روسیه میگویند در نتیجه انفجار بم در شهر استراپوول حداقل 5 تن دیروز کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در بیرون یک مرکز سپورت رخ داد. به نقل از کارشناسان آژانس خبررسانی روسیه خبر میدهند که قوت این انفجار به اندازه 200 گرم TNT بود. TNT مواد کیمیایی است که از آن در ساخت مواد انفجاری استفاده می شود. مقامات روسیه تحقیقات را در مورد این بم گذاری آغاز کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در جریان این برنامه از این رویدادها با جزئیات خواهید شنید. کماندار ناتو در جنوب افغانستان گفته است در نظر دارند صلاحیت ولی کرزی را در ولایت قندهار محدود سازد. شمار دیگر از اجساد قربانیان سانحه هوایی شرکت پامیر امروز به خانواده هایشان تسلیم داده می شوند. محکمه در کانادا قماندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را $3,500 جریمه کرده است. این که چرا در همین برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. میزین مداوری این هفته بعد تنش‌ها میان پارلمان و حکومت افغانستان اختصاص یافته.
قانون اساسی میگن که وقتی که رئیس جمهور به کرسی میرسه به اسرع وقت کابینه خود را معرفی کند تا که اعتماد مردم را به دست بیاره. بدون اعتماد این کشتی پیش نمیره.
امیدوار هستم که با رادیو آزادی باشید. گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم در همین ساعت جا دارن. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 101.5. خبر تازه بعد از ما آمده از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میده که جریان عملیات در محل جریان داره و از اینکه در چگونه عملیات به پیش میره و خبرهای تازه در مورد عملیات چی هست از خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری میشنویم که همین اکنون در تماس تلفنی با ما است. آقای انوری سلام، خبرهای تازه در مورد عملیات برگ مطال چی هست؟
و علیکم السلام. در برگ مطال شب گذشته هم جنگ جریان داشت بین طالبا و قوای دولتی که در او لشکر قومی هم بود. جنگ جریان داشت. برای ما مموزه محمد زمان، مموزه که در زون شرق قماندان قوای سرحدی است، او برای ما گفت که در جنگ شب گذشته قماندان طالبات سوات آمده، مولی فضل‌الله او کشته شده و چند نفری دیگر هم همراهش کشته شده.
بله، و از تعداد تلفات بیشتر در این عملیات خبر نشده، چون آخرین خبری که ما داشتیم 4 نفر از مامورای پلیس هم کشته شده بودند.
نه، طالبان دعوا کرده بود روز دوم جنگ که ما در برگ مطال 4 نفر از پلیس سرحدی کشتیم، ولی مسئولین دولتی والی نورستان جمال الدین بدر گفت که تا این ساعت تا 10 نفر مخالفین کشته شده که در او چین داخل است، یعنی مولوی فضل الله هم داخل است.
بله، مردم محل که خود از اونا هم در مقابل طالبان می جنگیدن شکایت ازی داشتن که حکومت با اونا کمک نکرده و وسایل و سرباز و مهمات برای اونا نفرستاده. این مشکل حل شده؟
کماندان سرحدی در زون شرق مموزه برای ما گفت شد که ما شب گذشته اکمالات کردیم به برگ مطال و تمام اشیا که ضرورت لشکر قومی بود و پلیس سرحدی بود برای اونا رساندیم.
با تشکر روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی از شرق افغانستان، گزارش می‌داد. شنیدید که عملیات در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان همین اکنون جریان داره. به اساس گزارش‌ها یک مقام محلی به رادیو آزادی گفته است که در این عملیات مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در سوات که در این عملیات هم شرکت داشت و بر ضد نیروهای افغان می‌جنگید کشته شده. تا به حال مقامات وزارت داخله افغانستان در این مورد چیزی نگفتند. تلاش میکنیم مقامات وزارت داخله را هم پیدا بکنیم و در مورد این خبر عکس العمل اونا را هم بپرسیم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 101.5 میشنوید. البته ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. تا لحظات بعد همچنان نگاهی خواهیم انداخت به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. و اما اکنون گزارش دیگری. کمیسیون موظف به خاطر دریافت ارصاد سانه های هوایی پامیر از امروز بار دیگر عملیات جستجو را در ساحه آغاز میکند. جنرال احمد ضیا یفتلی رئیس سهیه اردو و یک عضو کمیسیون دریافت ارصاد در گفت و شنود با رادیو آزادی ساعت پیش گفت که امروز نیز در نظر است 5 جسد که تثبیت هویت شده و اقاربشان تسلیم داده شوند. حمید پژمان جزئیات در این مورد را از آقای یفتلی در یک مصاحبه پرسیده.
محترم پوانمل جنرال احمد ضیا یفتلی رئیس سعی اردو، گزارشاتی وجود دارد که از امروز بار دیگر عملیات جستجو به خاطر دریافت اجساد ثانیه هوایی پامیر در منطقه آغاز میشه. لطفا شما معلومات بدین که چرا بار دیگر تصمیم گرفته شد که عملیات جستجو در منطقه آغاز شود.
اونجا ارتباطاتی که با اهالی نزدیک به منطقه هست موجود بود، تا چند روزه که ما عملیات نکردیم، قرار به این فیصله باید شد که امروز دوباره عملیات جستجو صورت بگیره، به خاطری که میشه بقایای اجساد یا اجساد اونجا هنوز هم مانده باشه. چرا در روزهای پیشتر چیزی معلوم نمیشد و در 3 روزی گذشته نظر به گرمی هوا سطح برف یک اندازه میشه پایین آمده باشه، به خاطر امروز یک بار دیگر عملیات جستجو در اونجا صورت بگیره.
تا کنون چه تعداد اجساد مشخص شده و چی تعداد اجساد به اقاربشان سپرده شده. همچنان شما برنامه تجسس تکنیکی یا شناخت تکنیکی دی ان ای را روی دست داشتین. آیا اجساد به خاطر دی ان ای به خارج از کشور روی شده یا دی ان ای در داخل افغانستان صورت میگیره؟
تا به حال 14 نفر تثبیت هویت شد و به اقاربشان تسلیم داده شد و امروز 5 نفر دیگه هم شهدا که تثبیت هویت شدن به اقاربشان تسلیم داده میشه. و در مورد دی ان ای ما جای جسد را روان نمیکنیم، بلکه پارچه هایی را از تمام 190 پارچه گرفته شده و همچنان از اقارب تمام شهدا پارچه گرفته شده و این پارچه ها بر دی ان ای میره. اما چون دی ان ای هم در داخل لابراتوار دی ان ای در داخل افغانستان ممکن نیست، من قراری قبلا هم گفته بودم از شورای مختلف دعوت شد که در این مورد ایالات متحده آمریکا، برطانیا، استرالیا و ترکیه حاضر شدن که در قسمت معاینات با ما همکاری کنن و دیروز اولین گروپی دی ان ای تقسیماتی که شده بود به ایالات متحده آمریکا و برطانیا فرستاده شد.
جنرال صاحب، در آیا اجسادی که تثبیت شدن از طرف اعضای کمیسیون یا از طرف کارمندان ریاست صحیح اردو تحت چی شرایط به اقاربشان سپرده میشه؟ آیا اجساد شما میجه تابوت میکنین یا تو تای گوشت و چیزی که باید دریافت کردین با فامیلاشون تسلیم میکنین؟
نه خیر، نه، اجسادی که ما تسلیم میکنیم اجسادی که قابل شناخت هستن، قادر به رویت هستن و اقاربشان اونا را ما با سیستم یا ریاست طب عدلی افغانستان که در این مسئول است با ما سیستم میتوزی علمی پیش میریم و کارهایی را که اونا انجام میدن تلاش میکنیم که جسد قابل رویت شود و نشانی هایی که در اجساد موجود است از نظر از طرف اقارب و نزدیکایشان گفته میشه و طی پروسیجرهای مختلف از لباسی که در جان شهید موجود است تا دیگر علائم فارقه همگیش مقایسه میشه. بعد از او ما به شناخت قریب شدیم. این بدون معاینات است، تنها معاینات جفای فیزیکی از نظر چشم و دید و روابط و علائم تثبیت هویت میشه و برای اقاربشان داده میشه. این پارچه ها پارچه نیستن اینا، بلکه اجساد منظمه هستن که به عنوان به اقاربشان داده میشه. چرا ایده ای شناخت صورت میگیره؟ متباقی سر مسئله دی ان ای ما سر او ایده دی ان ای را فش و پافشاری داریم که اونا هیچ قابل رویت نباشن و شناخت نشوند و پارچه ها و پارچه های خود باشن.
جنرال صاحب، اجسادی که قرار است امروز تسلیم بکنید در جمع از اینا یا خارجی ها هم وجود دارن؟ از کدام کشور هستند؟
خارجی ها قبلا تثبیت هویت شدن، تابال دو نفر از کشور برطانیا تثبیت هویت شده و اونا افتاد شما تابال انتقال ندادن، در مجرد پیش ما هستن در بخش تدخانه ما و در قسمت انتقال اجساد اردوی ملی افغانستان ما با امبولانس های اردوی ملی تا جایی که اقارب اونا به شهدا موافق باشن انتقال میدیم.
جراس جسد ها تابوت میشه یا چطور؟
بله، تابوت میشه منظم، همه این ذخیره مخدمات صحیح اردو ترتیب و تنظیم میشه. تابوت از اینا به دوش صحیح اردوی ملی افغانستان است و انتقالش هم توسط آمبولانس های اردوی ملی صورت میگیره.
از توضیحات شما بسیار تشکر.
گفتگوی بود با جنرال احمد ضیا یفتلی، رئیس صحیحه اردو و یک عضو کمیسیون دریافت اجساد سانحه هوایی تیاره پامیر.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. یک قماندان ناتو در جنوب افغانستان گفته است در نظر دارد صلاحیت ولی کرزی را در ولایت قندهار محدود سازد. ولی کرزی اکنون رئیس شورای ولایتی قندهار است. خالد مفتون در همین مورد گزارشی از خبرگزاری رویترز را مرور میکند.
یک مقام ارشد ناتو دیروز گفت وی قصد دارد تا نقش حاکمیت روزانه برادر اندر آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را که به داشتن ارتباط تجارت مواد مخدر متهم است کاهش دهد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، احمد ولی کرزی که ریاست شورای ولایتی قندهار را به عهده دارد از قدرت قابل ملاحظه در قندهار برخوردار است، ولایتی که مرکز عمده طالبان پنداشته می شود و قوای ناتو پلان عملیات گسترده را در آنجا دارد. نیک کارتر قماندان ناتو در جنوب افغانستان میگوید تقویت قدرت توریالای ویسا والی قندهار بخش از استراتژی وی در این ولایت است، ولی این اقدام به طور ضمنی مستلزم آن است تا والی کرزی صلاحیت و دایره قدرت خود را محدود بسازد. به گفته کادر، موافقت در این رابطه بر اساس اندازه تغییر توازن قدرت بین والی و رئیس شورای ولایتی قضاوت خواهد شد. کارتر میگوید میخواهد ببیند که مردم نسبت به شورای ولایتی بیشتر به مقام ولایت مراجعه کنند.
به گفته کارتر باید برای والی کرزی تفهیم شود که والی باید حکمرانی کند و به نظر وی برادر رئیس جمهور کرزی اجازه خواهد داد تا والی حکمرانی کند. بنوشته رویترز همکاری ولی کرزی می تواند نقش عمده ای را در عملیات قندهار که یک مرحله عمده در جنگ نوساله افغانستان تلقی می شود بازی کند. ولی کرزی به تجارت گسترده مواد مخدر، تهدید مخالفین و داشتن ارتباط با CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا متهم است. ولی وی تمام این اتهامات را رد می کند. بنوشته رویترز چنین به نظر می رسد که قماندان ناتو عرفای ولی کرزی را انعکاس می دهد که گویا وی یا روز کاندید جایزه اسکار می شود و یا بدترین فرد در افغانستان تلقی خواهد شد. با گفته کارتر ولی کرزی گفته است که وی خواهان خدمت برای مردم و کشورش می باشد. در گذشته مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ولی کرزی ممکن تلاش هایی را که به خاطر به دست آوردن کسب حمایت مردم برای انداخته می شود پیچیده بسازد. با گفته کارتر ویسا والی قندهار به طور مستقیم با مردم در تماس است، با شرول ها و والسول ها کار می کند تا ادارات را که نمایندگان از سطوح پایین به بالا داخل باشند ایجاد کند. ولی در عین حال کارتر اعتراف می کند که توانایی والی قندهار در انجام کارها محدود است، زیرا وی افراد کافی را در اختیار ندارد. به خاطر حل این مسئله وی برای حکومت کابل پیشنهاد میکند تا کارمندان بیشتر را در اختیار وی قرار بدهد. با در نظر داشت پلان رهبران افغان و قماندانان آمریکایی برای عملیات سیاسی در قندهار، روابط ویسا با ولی کرزی به طور دقیق نظارت خواهد شد. هدف عملیات سیاسی در قندهار گسترش حاکمیت دولتی میباشد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. نامه های شما و پیام هایی که در این نامه ها گنجانیدین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. ما هم کوشش میکنیم در فرصت های مناسب این نامه های شما را در برنامه های رادیو آزادی به خوانش بگیریم. قرار است به زودی جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شود. در این جرگه در حدود 1600 تن شرکت خواهند کرد و در رابطه به این بحث خواهند کرد که چگونه می شود با طالبان مصالحه کرد و با دیگر مخالفان حکومت. البته مرکز خبری رادیو آزادی در رابطه با پیامدها و نتایج ممکن این جرگه مطلبی نوشته است که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
حکومت افغانستان میگوید مسائل تکنیکی سبب شد جرگه مشورتی صلح تا دوم ماه جون به تعویق بیفتد. این دومین بار است که جرگه صلح به تعویق میفتد. قرار بود جرگه مشورتی صلح در اوایل ماه می دایر شود، اما دایر شدن جرگه تا اواخر ماه می به خاطر به تعویق افتید که آقای کرزی به واشنگتن سفر کند و با اوباما درباره این رویداد مذاکره نماید. در جرگه صلح که در هفته آینده در کابل دایر می شود، 1600 نفر از اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایتی، رهبران قومی و مذهبی و اعضای جامعه مدنی اشتراک می نمایند تا راجع به حل سیاسی ناآرامی ها در افغانستان بحث و مذاکره نمایند. گلاغا احمدی وردک سخنگوی جرگه مشورتی صلح مشکلات لوجستیکی جرگه را چنین توضیح کرد.
سولی ملی مشورتی جرگه واضح دید خاطر دی دره و رد و نور پاره هم دندول شویده که تو چی دی سولی ملی مشورتی جرگه غلی پخپل وقت و مسئول دول کابل سروره سیگی.
اما دیپلومات های اروپایی میگویند به تعویق افتیدن جرگه دلیلش این است که کرزی با مشکل سیاست داخلی مواجه است. از جمله 249 عضو پارلمان افغانستان حدود 45 آنها تهدید کردند که اگر آقای کرزی با تقاضای پارلمان جواب نگفته و نامهای کابینه جدید را معرفی ننماید، آنها جرگه صلح را تحریم خواهند کرد. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه علت تقاضای تحریم جرگه را بر رادیو آزادی چنین توضیح کرد.
این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است بدون دوله هست، این حرکت مدنی است.
اما سیامک هیروی معاون سخنگوی آقای کرزی ارتباط میان تقاضای پارلمان مبنی بر معرفی فهرست کابینه جدید و به تعویق افتیدن تاریخ جرگه صلح را رد نمود و گفت
رئیس جمهور اسلامی افغانستان کارهای مهم و مشکل زدی بود، کارهای کشوری بود، سفرهای بود که بالاخره به تاخیر افتاد. شما جواب نبرید که دو بار هم رئیس جمهور اعضای کابینه و پارلمان سی کرد که متاسفانه زیاد شده در وزرای خوب و فکزده ما رای نگرید.
آقای وردک سخنگوی جرگه صلح تعدید تحریم جرگه را کم اهمیت خواند و گفت به طور عموم پارلمان افغانستان با جرگه صلح هم موافقه کردند و در جرگه اشتراک می نمایند. جرگه صلح هم می تواند بدون اعضای پارلمان دایر شود، اما تحریم از سوی یک تعداد قابل ملاحظه اعضای پارلمان درجه حمایت سرتاسری را راجع به تصامیمی که در جرگه اتخاذ خواهد شد زیر سوال قرار می دهد. هرچند انتظار نمی رود که اعضای بلندپایه طالبها در جرگه شرکت کنند، اما احتمال دارد نمایندگان بعضی از گروپ های تندرو مانند حزب اسلامی حکمتیار در جرگه صلح اشتراک نمایند. اوباما در جریان سفر کرزی به واشنگتن از جرگه صلح و مدغم ساختن بعضی از طالبها در پروسه صلح حمایت نمود و گفت
I appreciated the president sharing his plans for the upcoming consultative peace jirga an important milestone.
من از شریک ساختن پلان جرگه صلح رئیس جمهور قدردانی می نمایم. این یک حادثه برجسته است که ایالات متحده آمریکا از آن حمایت دارد. آقای کرزی در جریان سفرش در واشنگتن به خبرنگاران گفت در صورت که فرصت داده شود امکان دارد هزارها طالب سطوح پایین در روند صلح جذب شوند. کرزی ازود
Now there are thousands of the Taliban who are not ideologically oriented.
حالا اینجا هزارها طالب وجود دارد که به هیچ صورت برای ما دردسر نیستند. اینها از لحاظ ایدئولوژی تشویق نشدند، جزء القاعده و سایر گروه‌های تروریستی نیستند و نه هم از طریق خارجی‌ها کنترل می‌شوند. جرگه مشورتی صلح با دو لوی جرگه قبلی از لحاظ تعداد قابل مقایسه است، اما جرگه صلح از لوی جرگه در یک مورد تفاوت عمده دارد و آن این که هر گونه تصمیم از طرف جرگه صلح ماهیت مشورتی داشته و الزام آور نیست. بسیاری افغانها راجع به جرگه صلح اظهار خوشبینی کردند. نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل در باره جرگه صلح چنین ابراز نظر کرد.
ما امیدوار هستم این جرگه بتانه حد اقل یک میکنیزم بسیار روشن و شفاف به منظور رسیدن به صلح و مذاکره با مخالفین دولت افغانستان و عناصر که ناراض هستند و عملا در صفوف مخالفین دولت افغانستان قرار دارند به یک میکنیزم بسیار روشن ادامه بکنند.
بسیاری افغانها فکر میکنند که جرگه صلح هم مشکل افغانستان را به حل سیاسی یک قدم نزدیکتر میسازد، اما بعضی ها به موفقیت جرگه شک دارند و میگویند این جرگه صرف یک جرگه مشورتی است و تصامیم آن الزامی و حتمی نمیباشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی را میشنوید. محکمه در کانادا قمندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را مبلغ $3,500 جریمه کرده است. این که چرا در گزارش از عنایت شریف میشنوید.
حادثه در پنجم ماه حمل گذشته زمانی رخ داد که قماندان عمومی نیروهای کانادایی در افغانستان برید جنرال دانیل مینارد به همراهی لویدر استیز کانادا در میدان هوایی قندهار سوار یک هلیکوپتر می شد. دانیل مینارد در این اسنا میخواست به سلاحش مرمی بگذارد که ناگهان دو فیر مرمی صورت گرفت. مرمی ها به چیزی اصابت نکرد، اما در همان نزدیکی ها تعدادی از عساکر و همچنان هلیکوپترها و وسایط زره پوش وجود داشتند که اصابت مرمی ها به آن طبعا میتوانست زیان بار باشد. در جریان محاکمه نظامی که در کانادا برگزار شد، قاضی محکمه گفت مجازاتی که برای چنین جرم شدید تلقی می شود به خاطر به جنرال کانادایی داده شده است تا این پیام رسانیده شود که تخلف در کاربرد سلاح بسیار جدی گرفته می شود. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان که خود در مورد چنین تخطی ها برای زیردستانش مجازات تعیین می کند گفت او تا کنون هیچ کسی را به خاطر این گونه غفلت و بی‌مبالاتی بیشتر از $1,200 جریمه نکرده است. او در محکمه مسئولیت کامل غفلت را در این امر به عهده گرفت و رضایت خود را به این مجازات اعلام کرد. برید جنرال مینارد گفت اکنون می خواهد دوباره راهی قندهار شود تا وظیفه‌اش را در آنجا از سر گیرد. به جنرال کانادایی تا ماه آگوست وقت داده شده است تا جریمه تعیین شده را بپردازد.
گزارش بود از عنایت شریف از کانادا. شنیدید که محکمه در کانادا قماندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را مبلغ $3,500 جریمه کرده است. اکنون ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. به نیمه این مجله رسیدیم و به نیمه این برنامه رسیدیم. خالد مفتون در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که امروز آخرین دور عملیات جستجو برای یافتن بقایای اجساد طیاره شرکت هوایی پامیر را که حدود دو هفته قبل در شمال کابل سقوط کرد آغاز میکنند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند یک قمندان طالبان پاکستانی در این ولایت کشته شده است. انتظار میرود یک مرکز جدید همکاری های منطقوی امروز در کابل تأسیس شود. کره جنوبی امروز تمرینات ضد کشتی‌های تحت البحری را آغاز کرد تا قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارد. انتظار می‌رود که قصر سفید امروز به طور رسمی استراتژی جدید امنیت ملی اداره بارک اوباما را اعلام کند. بریتانیا برای اولین بار دیروز افشا کرد که آن کشور 225 کلاهک سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد. و مقامات آمریکایی میگویند صدراعظم اسرائیل هفته آینده در قصر سفید با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد.
خالد مفتون فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. البته رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم میز مدور این ساعت به میزبانی حمید پژمان.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادی سلام. پس امروز میز مدور رادیو آزادی اختصاص یافته به تنش ها میان دولت و ولسی جرگه افغانستان در خصوص معرفی 11 وزیر کابینه جهت اغزرای. اما داره که آگاهی دارید از روز شنبه به این طرف ولسی جرگه افغانستان دست به اعتصاب کاری زده و در حالی که نمایندگان مردم در اجلاس عمومی شرکت میکنند ولی اجنده مشخص ندارند. اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از آن آغاز شد که شورای ملی تقاضا کرد 11 وزیر کابینه الی روز شنبه اوایل این هفته به پارلمان معرفی شود. ولسی جرگه در اجلاس هفته گذشته همچنان خواهان آن بود که محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته استرار جهت پاسخگویی در رابطه با عملکرد آن کمیته به ولسی جرگه حاضر شود، ولی دولت بر دو درخواست جواب رد داد و از آن روز شنبه اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه آغاز شد. در بحث امروز رادیو آزادی خواستیم روی اثرات این اعتصاب کاری و اظهارات مقامات دولتی و تحلیلگران افغان بحث شود و نتایج رویارویی دولت و ولسی جرگه در زمینه مشخص شود. مهمانان ما هر یک محترم میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه، محترم مجیب الرحمن مواج کارشناس کمیسیون های مالی بودجه و امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه در امور پارلمانی و محترم میاگل وسیق رهبر حزب رفای افغانستان تحلیلگر مسائل سیاسی در این بحث شرکت دارند. از میهمانان گرانقدر بسیار زیاد تشکر میکنیم و سوال اول خود از محترم میرویس یاسینی آغاز میکنیم. آقای یاسینی، از مدت چند روزی که اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه آغاز شده، آیا گاهی فکر کردین که مسائل مهمتر قابل بحث در ولسی جرگه از سرنوشت چی خواهد شد و بالاخره آیا تنش پارلمان یک رای حل داره یا نه؟
حالتی که به وجود آمده واقعا حالت تأسف بار است. واقعا که حالت نیست که روند عادی کارهای امور دولت و مملکت ما را پیش ببره. قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ملی صلاحیت‌های مختص ولسی جرگه داده لوسی جرگه، اعضای لوسی جرگه در نتیجه انتخابات آزاد، مستقیم، عادلانه نمایندگی ملت خود را تالار لوسی جرگه میکنه. قانون اساسی میگن که وقتی که رئیس جمهور به کرسی میرسه با اسرع وقت کابینه خود را معرفی کنه تا که اعتماد مردم را به دست بیاره. بدون اعتماد این کشتی پیش نمیره. وقتی که رای اعتماد را گرفت وزیرا میره، من حسی یک تیم با کار شروع میکنه. کسایی که رای را نگیره متاسفانه یا خوشبختانه هرچی که هست هر نوع که ما تعبیر میکنیم و میرن و دیگه وزیرا برشون معرفی میشه. اول یک نقطه که لوسی جرگه داشت سرپرستی، هیچ در قانون سرپرستی ما نداریم. باز یک لایحه را لوسی جرگه تصویب نمود، این قرارداد یا ریزولوشن که میگن در انگلیسی و در قوانین، که سرپرستان نمیتوانند بیشتر از یک ماه در پست خود کار بکنند. او هم یک مسامحه بود که لوسی جرگه از خود نشان داد و که کارای حکومت به خوبی پیش میره. ولی متاسفانه کسی که رای عدم اعتماد یک پوز بگیره چگونه میتوانه که دمو پوز کار بکنه؟ یک دوم میگم که ما شخصا یک نظر داریم، این نظری لوسی جرگه هست یا نیست، ما با یک بحران ملی مواجه هستیم، ما زخم های بسیار زیاد داریم. هر چی سریعتر اگر این بحران از طرف لوسی جرگه و حکومت حل شوه، به صلاح و بهبودی ملت ما، خاک ما، کشور ما و مردم ما هست.
یاسینی صاحب بسیار تشکر از شما. محترم مواج صاحب، شما اظهارات آقای یاسینی را شنیدین و اونا میگن که مطابق با قانون کسی نمیتونه که پیش از یک ماه سرپرست بمونه و بالاخره نگران بودن در رابطه با معرفی 11 وزیر کابینه. پاسخ شما چی است؟ در نخست بگین که آیا واقعا دولت تصمیم داره که قبل از فرا رسیدن تعطیلات شورای ملی 11 وزیر کابینه را معرفی بکنه یا چطور؟
مثلا در تقابل با نظر جناب یاسینی صاحب نه، بلکه یک موضوعی که همه دارای یک ذهنیت هستند، خدمت به مردم و کافه ملت افغانستان، هم حکومت و هم شورای ملی دارای امین نظر است که باید ثبات با وجود بیاید و دولت زمانی که می خواهد در رابطه به موضوع معرفی کابینه تصمیم بگیره، این به ایمانه هم نیست که قحط رجال موجود باشد. هر پست برای خود می تانه شده که واقعا مظروف بسیار دقیق و خوب را بیابه تا او را مدیریت کنه.
این که برای فیلن
این موضوع معرفی در صحبتهای دیروز جناب قانونی صاحب این موضوع طرح شد که در حاشیه صحبت با جناب رئیس جمهور زمانی که صحبت کردن و فرصت هم کم بود و یادآور شدن و بشارت دادن که اصلا ذهنیت رئیس جمهور امیست که به نزدیکترین فرصت 11 نفر معرفی میکن.
بسیار خوب آقای وسیق، شما شنیدین که محترم مواج صاحب میگن که هدف از حکومت خدمت به مردم است. آیا در غیاب وزرا و وزرای سرپرست آیا همی خدمت به شکل خوبتر و بهتر صورت میگیره؟ نظر شما چی است در رابطه با اظهارات یاسینی صاحب؟ شما شنیدین که یاسینی صاحب واقعا ایره یک ریاریا تنش بین دولت و پارلمان خواند و خواهان ازی شد که هر چیز تر باید 11 وزیر به کابینه معرفی شوند.
متشکر. قسمی که یاسینی صاحب هم گفتن بسیار حرف دقیق است. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار داریم. امیال از یک طرف نامنیا ما میبینیم که روز تا روز گسترش پیدا میکنه. عدم حاکمیت قانون متاسفانه تا این مدت زمان وجود داشته و هنوز هم روز تا روز، یعنی به طرف تحکیم و استحکام حاکمیت قانون ما نمیریم متاسفانه هنوز هم. و همچنان ثبات، قسمی که موضع فرمودن، واقعا آرزوی هر افغان ثبات است. عواملی که ما را به بی ثباتی میبره، عواملی که میبینین ما از مرض نجات پیدا کردیم میتونیم، اما از نفاق نجات پیدا کرده نمیتونیم. نفاق یگانه چیزی است که ما را به بحران، بالاخره به نابودی و بالاخره به قربانی شدن ما را مواجه میسازه.
منظور شما میتونه که بون بین پارلمان و دولت به وجود آمده.
ببینین، این هم یک گونه از عدم هماهنگی و هم نظری است در رابطه با مسائل عام ملی. شاید یک طرف کمبودیای خدا داشته باشه یا در دو طرف کم کم کاستیا باشه. این گپ دقیق است که هر کدام تلاش داره متاسفانه. اینطور هر کس فکر میکنه که اثر که من میشناسم او آدم مؤثر و خوب و کارفام و بالاخره صادق به این وطن و به این مردم هست، ولی اینطور نیست. من فکر میکنم در عام این ملت چرا مردم آل از حاکمیت فاصله گرفته؟ به این بپذیریم که واقعا فاصله داره. منظور من سرازی است که ما ملت فراموش کردیم. هر کسی که فقط در یک جا، در یک رابطه و در یک مناسبات تنظیم شده، او باید وزیر شوه، او باید حاکم شوه، او باید همه گپاره او داشته باشه. من متاسف هستم که این ما را به جای نمیرسونه. از یک طرف اینی تنشی که بین حتما کمی و کاستی وجود داره، کی تنش ها زیاد شده میره. در قدم نخست چرا به موقع معرفی نشد؟ که معرفی شد پس مسترد شد. چرا در این وطن ما فکر میکنیم قطر و دیار نیست، کسای دیگه هم وجود داره، روان کنیم کس دیگه را. ضرور نیست که امور سه بار ما یک نفر روان بکنیم به ایجا به اوجا به اوجا که حتما باید او رأی اعتماد بگیره. جهت دیگه ای که آلم فکر میکنم کار به آخر رسیده، روزای کم در پیش رو داره ولسی جرگه تا ای که بتانن این مشکلات حل بکنن. من متاسف هستم که این قدر کشیده یار فعلا زیاد ساخته، همیال یک کسی معرفی شوه امکان داره رأی نگیره. به یکی از این طرفات طبیعی چیز داره، یعنی بگونی رابطه داره، فکر میکنن که والا ایجا آگاهانه
یعنی شما از پارلمان هم متهم میکنین که در این تنشا و گپا اینا مستقیما مداخله دارن؟
از پارلمان میگه معرفی که وزیر تا که ما مرز رای بود به این که بپذیریم یاسینی سه با ما هم نظر باشه که ایتو وزیرهای هم مسترد شده که نباید مسترد میشد.
بله خب پس میایم بالای اظهارات شما وسیق سب. آقای یاسینی این بار نخست نیست که تنشا میان دولت و ولسی جرگه به وجود آمده و این اقدامات ولسی جرگه از نظر شما ایتو نخواهد که مثلا فاصله بین مردم و ولسی جرگه به وجود بیاره؟ اقدامی که شما کردین چقدر پشتوانه مردمی داره؟ چقدر مطمئن هستین که مردم افغانستان هم از اقدام شما رضایت داره؟
واقعا که یک معضله است و این معضله ملت ما را آزرده می‌سازه. لیکن ما باید بگوییم که ولسی جرگه رای خود از مردم گرفته و اولین وظیفه ولسی جرگه صیانت از قانون اساسی و از تطبیق قانون اساسی است و نظارت از امور حکومت است. قانون اساسی ما صلاحیت‌های اختصاصی را داده است به اعضای ولسی جرگه من حیث نمایندگی مستقیم ملت. این وظیفه قانون اساسی خود را به درجه اولا به طرف قانون مندی، به طرف عدالت، به طرف پیاده کردن دموکراسی ولسی جرگه معکوسن که شما هم فرمودین. ما فکر میکنیم معکوسن که اعتبار زیادتر میشه در ملت خود، چرا که یا قانون را تطبیق میکنه و از حقوق مردم که قانون اساسی مشترک فرد ملت تحت سایه یک قانون اساسی زندگی میکنه به طرف قانون مندی و تطبیق قانون قدم ها را برداشته و این اعتبار ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه برخلاف زیادتر میشه در بین توده های مردم. مردمایی که قبلا رد شده واقعا مردمای خوب شخصا بوده، لیکن ملت ملت است، نمایندگان ملت ملت است و از همه اقشار بوده که دی از همه انها و اکناف افغانستان بوده که رد شده. شاید وزیرای بسیار خوب حرفه‌ای هم نمی مابین بوده، لیکن دموکراسی امید تقاضایش است و دموکراسی بعضی ها رای میگیره و بعضی ها رای نمیگیره. این مربوط به پروفشنالیسم نیست، مربوط به کمپین خود است، بر چه قسم برخورد میکنه و چه قسم امی وجاهت خود را متبلور میسازه بر مردم و بر وکیلا و بر جامعه. البته زد و بنها در این شک نیست، من ادراک کردن میتونم هم دست دارم ایم یک تأثیری خود را و ای شوا و خاصه سیاست است که البته شاید ای از امو نقاط منفی دموکراسی اگر تعبیر شوا با یک عبارت علمی ممکن همین باشد.
بسیار تشکر آقای یاسینی. محترم مجیب الرحمن، شما اظهارات آقای یاسینی را شنیدین و اونا گفتن که ما به خود پارلمان در قد و خودی اقمیته که وزرای کابینه قبلی را رد کردن و اونا میتونن که در این مورد نمایندگی از مردم بکنن. شما چی فکر میکنین؟ آیا ای یک پاسخ منفی به مردم افغانستان نیست که در این موقع اساس 11 تن از وزیر کابینه با پارلمان معرفی نمیشن؟
اصلا اگر بگیم که دولت متشکل از 3 قوه است و در راس رئیس جمهور قرار دارد، میتونه با بینش تمام زوایای خرد و بزرگ و تاریک و روشن ببینن. زمانی که اونا معلندشی میکنن و میگن که به خاطر ملت کار میکنیم، یقینا در تفاهم و امانگی با شورای ملی، با حکومت و از طرف دیگه هم در رابطه با دوقوه قضاییه کار کنند. در رابطه با این موضوعی که تقریبا معضله آفرید، یکی که 11 نفر زبانی که میشد سفرهای بسیار آجل خود شخص جناب رئیس جمهور به خارج از کشور، از طرف این وجه که همه موضوعات ما شما خوبتر میفهم که هر لحظه یقینا در بازی هایی که به هیچ صورت پیش بینی نمیشه و دو قبال احساس بسیار مسئولیت خود شخص رئیس جمهور میکنه. اگر
بله. در این رابطه آقای مواج، شما به سفر رئیس جمهور اشاره کردین. رئیس جمهور به پارلمان وعده کرده بود که به مجرد که سفر امریکا میان 11 وزیر کابینه رو معرفی میکنن، ولی با گذشت حدود 2 هفته شما میبینید که کارتابال عملی نشده.
یقینا
شما منافع از منافع مردم صحبت میکنین در این مورد.
بله بله، من در رابطه این موضوع رو گفتم، میتونم که زمانی که به مجرد که اومدن به مجرد 200 واقع دیگه به وجود اومد که به اون مصرف شد. امیر موضوع سقوط طیاره که پیش بینی میکردید در پلان شامل نبود، اما او تمام رو تکان داد و دولت بیشتر و خود رئیس جمهور هم در این رابطه که مسئولیت خود داره که وزارت دولت امور پارلمانی وظیفه ایست که با دولت و ارتباطش رو با سه قوه یقینا کار خود انجام بده. اگر این یک زمینه مساعد شوه، یک گذشته تاریخی را تو بگویم که از مدت 45 سال به طرف که مگی ما شما خصوصا ما سین نفر شاید جواز هستیم، هیچ گاهی ایتونه شده که دولت با شورای ملی هموار در تفاهم بوده باشه، اختلاف نظرها موجود بود و اختلاف نظرها یقینا که حل میشه. و این حل شدن نیست فقط یکی ای که غیر نسازی ها نباشه، یکی که یکی دیگر رد نکنه نه نگن که ما یه هیچ کسی نی، فقط یک تفاهم. ما برای هر وکیل گرامی که خودشان نماینده مردم هستن احترام عمیقا قلبی دارم، اما یک موضوعی که خود به خود وکیل صاحب این موضوع را در صحبت های شخصی خود هم و بالاخره میگن که اونو وزیر خوب بود کاش که رد نمیشد، اینا اگه اینا پیش
یعنی اظهار ندامت میکنن
میگفتن که این مسئله خوبتر بود، به خاطر اینکه ما همواره در رابطه با یک پدیده بد و بدتر یقینا که ما اونوی که مفید واقع میشه ما رو تایید میکنیم و او که باز بسیار خوب است او رو بسیار تایید امیال را هم اگر این لستات ترتیب میشه و دوج ذهنیت های نباشه که ما ایره نمیشناسم. یک موضوع مشکلی که دیجه به وجود آمده ریستفیرهای ما اکثرا جوانهای که میبینه که از علم امروز بهرمند هستن یقین رشک میبرن و جوانهای ما هم که بسیار زد خودخواه هستن و جا طلب اونا من که میری شفیده که ما رو مانه کار ما میشن. یک اختلاف نظر در اداره ناشی از این مسئله هم است و دیجه خود وظیفه شورا و بالاخره دولت است که این تمام مسئله از بین بره، ولی که تا ما به خود نیاویزیم بسیارت مشکل است. اگر ما برگ رازه بگیم که ما در جهان زندگی میکنیم ولی فاکتور خارجی هم منکر بمانیم این هم نادرست. فقط یک موضوعی که ما با استفاده از تمام قضایی که به پیشتر خود بدیل زی خود ذهنی فکر کنیم امروز خود وابسته باینده بدنیم، اگر ما این در جور میسازیم باید توافق نظر داشته باشیم.
جناب وسیق صاحب شما اظهارات آقای یاسینی را شنیدید، اونا ادعا دارن که اقدامشان از پشتوانه مردمی برخوردار است، ولی این تنش ها چقدر به نفع مردم است؟ از طرف دیگه اظهارات قبلی شما را یاسینی صاحب رد کردن در رابطه با رد یک تعداد وزرا، خوب است در این دو مسئله شما دیدگاه خود بیان بکنید.
یاسینی صاحب در بخش خود شاید چیز خود
دلایل داشته
باشه، فرمودن که در دموکراسی اینی مشکلات داره، ولی من فکر میکنم وقتی که از دموکراسی یاد میکنیم در دموکراسی قبیله‌گرایی نباید باشه. در دموکراسی واقعا منافع اولیای وطن، مردم، انسان باید مطرح باشه، فقط صلح و ثبات و حاکمیت قانون گپ دقیق است، ولی گپ اساسی است که
یعنی همین یک ماکسیم کنیم وسیق صاحب، در رد کابینه قبلی آیا از نظر شما منافع ملی در نظر گرفته شده بود یا سایر عوامل هم وجود داشت؟
دقیق عوامل وجود داشت، بسیار دقیق وجود داشت. شما ببینین همین حال ما یک تعداد وکلا را داریم، برخورد در محیط دموکراسی برخورد فرهنگی باید صورت بگیره نه برخورد قبیلوی. پارلمان انتخابات یک نماد از دموکراسی است. همون جمعیال ما داریم که ما میبینم که مشکل است که ما دفعتاً در این حد توقع بکنیم که اطلاعی معنوی باید وجود داشته باشه. همیال اتحاد وکلا تحسن کردن، شما دقت بکنین هرگاه همین معضله که پیش آمده، هرگاه همین دوستا حق به جانب است، پارلمان باید کل جانب شه بگیره، هرگاه چنین نی پارلمان باید طرف شه بگیره. اگر نیست چرا امی دوستا یکسره اینی به حساب مسائل قومی پیش آمد کردن؟ اینی برخورد نه تنها به نفع ما نیست، ما را به طرف بحران و بالاخره به طرف نابودی سوق میده.
واسه پس ما شما دوباره به جایی که رفتیم پس بریم مشخص از بریم سر کابینه، شما اظهارات داشتین و یاسینی صاحب اظهارات شما را رد کردن. شما منیس یک تحلیلگر مسائل سیاسی، 11 وزیر کابینه که ممکن اگر معرفی شون اینا روی چی سلیقه ها یا چی روی چه عامل موفق به دریافت رای خواهد شد؟
من فکر میکنم که برای ما 11 وزیر ارزش نداره. برای ما چی ارزش داره؟ برای وطن، برای مردم. حاکمیت قانون ارزش داره، ثبات دی وطن ارزش داره و تامین امنیت. ببینین هرگاه امی تنش جدی شده میره ما را به طرف بحران میبره. من فکر میکنم قبل از اینکه چند وزیر معرفی میشه ایجاب میکنه که دولت خاصتا در راس دولت آقای رئیس جمهور با پارلمان در تفاهم این مشکل حل بکنن. این تنش هر قدر جدی شده میره ما را به طرف ایجاد مشکلات بیشتر و بالاخره به طرف یک قربانی جدی که این اختلافات جدی ساخته میره، نه اینکه ما را به یک جای خود رسون. این بهترین راهش همی است که آقای رئیس جمهور در مجموع حکومت با پارلمان با ولسی جرگه در یک تفاهم این مشکل حل بکنن. هر قدر ایره کش کنن من فکر میکنم این به نفع ما نیست، این فقط بهترین راهش فقط تفاهم است.
بله آقای یاسینی، پس میایم سر مسئله معرفی کابینه. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته یک کمیسیون را توظیف کردن متشکل از وزرا و گفتند که در رابطه با معرفی وزرای باقی مانده باید تصمیم بگیرن. با توجه به اظهاراتی که آقای وسیق صاحب داشتن و رد معرفی پارلمان قبلی، از نظر شما تا چه اندازه مثلا کمیسیونی که توظیف شده میتونه که به این مشکل به صورت هانی راه حل پیدا بکنه، با توجه به اینکه مدت کمی از دور کار پارلمان افغانستان باقی مانده؟
قبل از اینکه ما به امی سوال جناب شما پاسخ بگویم، فقط یک تبصره کوچک دارم بالای فرمایشات جناب وسیق صاحب. مصالحه، صلح، ثبات و عدم تنش این ضرورتی و جناب وسیق صاحب گفت و اصلا لب و لباب قضیه ما میست که ما نمیتوانیم که متحمل همچو حالت باشیم. ما زخمه های بسیار زیادی را داراستیم، ببانی که امون زخمه های کونه خود تیمارداری کنیم و برای دوی التیام ببخشیم و مشاکل دیگر را برای خود پیدا نکنیم. اما دیم در رای دادن به حساب قبیلهی و گروهی و قومی ما موافق نیستم. اما اگر نه دلم نمیخواهد که ما این جامعه را به ملیت ها تقسیم کنیم. ما باید یک ملت باشیم و افغان باشیم، یک فرد امی جامعه که از یک ملیت باشه و هم جزی امو کل است. کی که پا باید از بین بره؟ ببینیم جناب دکتر احدی که رئیس حزب افغان ملت بود و با یک گروه مثلا منصوب او رای عدم اعتماد گرفت، جناب سید حامد گیلانی، جناب یوسف پشتون که تخلصش پشتون است او رای عدم اعتماد گرفت، جناب ارسلان جمال رای عدم اعتماد گرفت، جناب انجینر سید برمک که یک پروفشنال و یک تسبکار است و اهل کار است، متاسفانه توافق کرده نمیتونم در این قضیه که این گروهی یا قبیلوی رد شده. این رای که داده، البته ما بازم میگم که امی تحفظات موجود است که اگر رای شخص این نظر ما است، لیکن بازم میگم رای مردم رای مردم است. این خاصیه دموکراسی است و این را باید بگیم. در پاسخ سوال مرکزی شما که کمیسیون تعیین کرده، این کار حکومت است. ما امیدوار هستیم که با سعی وقت کمیسیون با کار خود شروع کنه و نتیجه را کار داره. ملت منتظر نتیجه است و ملت منتظر آخر و نهایت امی معضلی که فعلا وجود داره است. ببینیم کمیسیون ها زیاد جور میشه، لیکن ما خود ما آدم یک متفائل هستم، خوشبین هستم. خدا کنه که این کمیسیون بالاخره به زودترین فرصت موفق شود تا که کابینه را به پارلمان خود معرفی کنه.
بین صحبت خود یک جمع بندی میکنیم. آقای مواج، شما اظهارات یاسینی سیم شنید؟ اینا ابراز امیدواری کردن که بتونه به زودی رئیس جمهور بقیه اعضای وزرا را معرفی بکنه. شما چی فکر میکنیم با توجه به وقت کمی که به رخصتی به تعطیلات پارلمان افغانستان باقی مانده، آیا پیش از رخصتی پارلمان این 11 وزیر کابینه به جهت اخذرای معرفی خواهد شد؟
اصلا در این رابطه باید بگم که موضوع نیت بسیار خوب است، این که در عمل چه میشه گپیست جداگانه. ما به این صورت نمیتونیم کده که او طرف سفر مشغافی کنیم. فقط چیزی که در روی سفر نوشته ما ایره میخوایم که ببرسی بگیریم. اگر ما او طرف شبر فعلا پیشبینی میکنیم، طرح میکنیم، این با معنی است که یا فعال میبینیم و یا ذهن خود تحمیل میکنیم. ما فقط در راستای تطبیق و نمو اهداف که قدسیه داره بر ما از دولت در مجموع و سه قوه، خصوصا شورای ملی که گرگان کاملا دقیقا آگاه فعال و از طرف مسئولیت های یا بار سنگینی رای مردمان به دوش داره، این همه در این راست است که هر تصمیمی که گرفته می شود، هر وعده که می شود باید عملی شود. امیدوار هستیم که امی تصمیمی که گرفته شده که این تنش از بین بره، تنش ذهنی و بالاخره هم همه در یک تمرکز دقیق ملی واقع شود. ما فکر میکنم که امیدوار فوق العاده زیاد است. ما در رابطه به این صورت نمیتونم که بگم من پسیمیست هستم. من یک شخص اپتیمیست و باید در راستای موضوع منافع ملی خود به اون ترتیب بیندشم که یقینا همونطور خواهد شد. برای اینکه وعده دقیق ازو با خود مسئولین دو ارگان یا دو اتاق شورای ملی، این مسئله بسیار دقیق است و این وعده شده و این تصمیمی که گرفته یقینا که مال اندیشان است و بالاخره تطبیق خواهد شد.
بله، بسیار تشکر آقای مواج. جناب وسیق صاحب، یک مشکل دیگه که همزمان در پارلمان یا در ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، مسئله استعفای آقای خلیلی از سمت ریاست کمیته استرار است. با توجه به این دو مشکل که فعلا در پارلمان افغانستان وجود داره، از نظر شما منیس یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، چی راه‌های حل وجود داره که امی تنشا نقطه پایان بیاوه و یک بار دیگه یک تشریک مساعی، یک همکاری متقابل بین پارلمان افغانستان و دولت به وجود بیاید؟
متشکرم. من فکر میکنم این تنها وظیفه یک شخص نیست، هرگاه چنین میشه. آقای خلیلی چون رئیس کمیته اضطرار بوده و در رابطه با مسائل اضطرار چون نتونستن واقعا با وقت موقع این همی کمیته به کارای خود برسن. همین موضوعی بازم میریم به موضوع دایمیرداد نیک، همین موضوع بود فکر میکنم و موضوع سقوط طیاره بود. قسمی که پیشترم گفته شد طیاره سقوط میکنه، آقای رئیس جمهور سفر میره، ولی این نباید وسیله شود تایی که وزرا معرفی شود. و همچنان وقتی که طیاره سقوط کرد و پارلمان تقاضا میکنه که آقای مومن رئیس جمهور بیه و در حضور پارلمان که نماینده های مردم است که از مردم نمایندگی میکنن بیان همینجا حرفای داشته باشه، ما قناعت همین دوستا بپردازه، حضور پیدا نمیکنه. من فکر میکنم خودزی یعنی ایجاد تنش است، خودش زمینه دادن برای تنش است. هرگاه ما منافع ملی خود و تن خود دوست داشته باشیم، ما همه مسائل این در فضای تفاهم باید حل بکنیم، نه اینکه کی چقدر صلاحیت جدیتر و بالاتر داره تا ای که یا قانون اساسی چیزا نداده که معاون رئیس جمهور بره پیش چیز پارلمان، چون رئیس کمیته اضطرار است باید حضور پیدا میکرد و باید به سوالات پارلمان جواب میگفت. عدم حضورش من فکر میکنم خودش یک فضای بیباوری و بیعتمادی و فضایی را که فاصله را دیگه هم بین پارلمان و بین دولت یعنی بیشتر ساخته، باید صورت میگرفت و باید میرفت تا اینکه تناشی که وجود داشت یا ملاحظات که وجود داشت این باید رفع میشد. کمکاری صورت گرفته دقیق اینکه پارلمان باید
یعنی عملکرد پارلمان را در قبال دوم موضوع شما تایید بکنین. بله
کاملا.
خب یعنی کدام بدیل موضوع... دیگه نیست، کدام طریقی دیگه وجود نداشت که مثلا اقدام میکردن؟
من بیشتر گفت یک رایش خو امی است که باید حضور پیدا میکرد که نکرد. موضوع معرفی وزرا هست، من فکر میکنم روزایی است که دهی روزای کمه، معرفی وزرا بسیار ممکن نخواد بود، شما خواد دیدین قبلا باید کار صورت میگرفت و آقای مامون رئیس جمهور آقای خلی باید حضور پیدا میکرد و باید کار میکردن. این دهی رابطه من فکر میکنم پارلمان کاملا حق به جانب است.
آقای مواج شما شنیدین که هم آقای وسیق صاحب تلگر مسائل سیاسی و هم جناب یاسینی صاحب دولت متهم کردن در رابطه با اینکه از کمکاری کار گرفته، از کوتاهی کار گرفته، که در موقع وزرای کابینه را معرفی بکنه. شما چی فکر میکنین؟ آیا یک بار دیگه پارلمان افغانستان و مردم افغانستان منتظر ازی باشند که 11 وزیر کابینه جهت رغز رای به پارلمان معرفی میشن؟ یعنی شما چگونه به مردم اطمینان میتین که مشکل حل خواهد شد؟
یک موضوع را بتعرض کنم که در رابطه با موضوع حضور جناب خلیلی صاحب اینجا یک مشوره بسیار دقیق متاثر نشون مشاورین گران قدر مقام ریاست جمهوری و اونایی که تحلیلگر دقیق قانون اساسی هستن، اینا باید کاملا این موضوع قبل از این مسئله که این سمت محول می شد برای خود جناب خلیلی صاحب، زمانی که خلیلی صاحب به شورای ملی حضور یافته نمی تانن باید این پوست برشان داده نمی شد، بخاطر از این که اگر در این رابطه که در یک نقش باید اینا بروند حضور بیابند به شورا و صرف دیگه هم بر اساس حکم قانون اساسی معاون رئیس جمهور باید اوجه تشریف نبره، یه خود شگالت است که دوبلیکشن با وجود آورده. در این رابطه ما فکر میکنم که عق شورای ملی است وطن در حالت بد قرار گرفت و بالاخره هم از یک طرف سیلاب ها در تمام مسائل در راه سازی یک کسی باشه که یا کارش کم باشه یا کاملا دمی رابطه عرفایی و بالاخره دمی رابطه کار کنه که تمام ارسار تنظیم کرده بتونه با او کارهای فراوانی که داره جناب خلیلی صاحب یقینا وارسی کردن دشوار. و در رابطه با موضوع معرفی 11 وزیر باسم چون قاطی ترین وعده داده شده و دی وعده ما فکر میکنم که نمیتونه شده که جانب شورای ملی ولسی جرگه مخصوصا مسامحه را قبول کنه، چون رئیس جمهور شخصا جناب رئیس جمهور و از طرف دیگه آزای محترم شورای ملی و ولسی جرگه اینا رای خود از مردم گرفتن، خود مردم با خود مواجه میشوند. رای را که ما به جناب رئیس جمهور دادم، رای را که بر وکلای محترم دادم، بالاخره ما خودم با رای خود مواجه هستیم. این خودش از راز روانشناسی هم دقیقاً که برای این فشار مردم میرسه که حل شو.
یاسینی صاحب من آخرین سوال از شما، و اگر دولت نتونه که بزودی به اسرای وقت به معرفی از کابینه بپردازه و هم آقای خلیلی حاضر شوه که استعفا بده با توجه به مشکلی که در پارلمان وجود است، بدیل شما چی است؟ آخرین راه حل چی است؟ آیا همین قسم ادامه میدید یا طرحهای دیگه هم پیش شما موجود است؟
ما فکر میکنیم که ما لاچار هستیم که وی بنبست سر خوردیم و به میمازل روبروستیم. اگر حکومت به زودترین فرصت کابینه را معرفی نکنه، وقتی رخصتی ها فرا میرسه، رخصت پارلمان بعد از او ما انتخابات داریم، مانای عزیز که این میگذره و اگر این گذشت قانون اساسی یک بار دیگر پایمال میشه و آرای مردم نادیده گرفته میشه و این به عنوان یک لکه سیاه در تاریخ تطبیق قانون اساسی و در تقسیم قدرت و صلاحیت بین سه قوه یک خدشه و یک لکه سیاه میمانه دیگه. غیر از این ما چی کرده میتونیم و چی گفته میتونیم؟
بسیار تشکر میکنیم محترم میرویس یاسینی، معاون ولسی جرگه، محترم نجم الدین مواج، کارشناس کمیسیون های مالی، بودجه و امور فرهنگی ولسی جرگه در امور پارلمانی، و محترم میاگل وسیق، رهبر حزب رفاه مردم افغانستان. از توضیحات شما بسیار تشکر. سلامت باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.